بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کبرای لزوم امامت بود که عرض کردیم به حسب بیان فلسفی و بیان کلامی این کبرا ثابته. حالا بحث در ادله سمعیه است، چون مسئله امامت یه مسئله است که از دو راه میشه او رو اثبات کرد، یکی راه عقلی و یکی هم راه سمعی. کبرایی رو که ما اینجا داریم که لزوم امامت فی کل عصر باشد، این کبرا از راه ادله عقلی قابل اثباته، چون که در جلسات قبل بحثش گذشت. از راه ادله سمعی هم قابل اثبات. این مانند اثبات مبدع نیست. اثبات مبدع تنها از راه ادله عقلی قابل اثباته و از راه ادله سمعیه نمیشه مبدع رو اثبات کرد. بگیم خدا هست به دلیل اینکه خودش گفته من هستم، این دور میشه. گفتار خودش که گفته من هستم که مثبت خودش نمیشه، این مصادره علل مطلوب میشه. بعد دلیل رو بود که هست، با گفتن خودش که من هستم خودش هست نمیشه. اما مسئله نبوت هم باز محتاج به ادله عقلی است. باید با ادله عقلی نبی رو شناخت و اثبات کرد. ولی مسئله امامت از دو راه میشه. پیغمبر که ثابت شد پیغمبره، خدا هم که ثابت شد، پیغمبرش هم که ثابت شد، حالا پیغمبرش میاد میگه فلانی از جانب خدا امام شما، ثابت میشه دیگه، با همون دلیل سمعی اثبات میشه دیگه، نیاز به ادله عقلی ما نداریم. اما خب در این حال ادله عقلی هم داریم چنان که شنیدید، ولی نیازمنده به اون نیستیم، به این معنا که راه منحصر باشه به دلیل عقلی، نه انحصاری نداره. از راه ادله سمعی هم میتونیم ما اثبات کنیم. حالا مسئله امامت هر دوشو داره، هم ادله عقلی داره و هم ادله سمعی داره. امروز میخوایم یه مقداری از ادله سمعی رو بیان کنیم. بیان کردن ادله سمعی که کار بسیار مشکلی است از نظر کثرت ادله که هست، خیلی مشکله. باید اشاره کنیم به بعضی از ادله، مثلا در اینجا و آقایون خود مزان رو مراجعه کنند. مرحوم علامه مثلا کتاب الفین نوشتن، الفین 2000 دلیل، ایشون به عنوان 2000 دلیل نوشتن. حالا نمیدونم چقدرش رو تونستن بیارن از ادله. عنوان کتاب که الفین به عنوان 2000 دلیل مثلا برای ولایت امیرالمومنین علیه السلام اقامه فرمودن، میخواستن اقامه کنن، چقدر چه تونستن دیگه، او مسئله است. برسرت حالا ما اشاره میکنیم، اول به کتاب اشاره میکنیم، یک دوتا از آیات قرآنی رو ذکر میکنیم و بعد یه چند تا از نمونه از روایات ذکر میکنیم. حالا مسئله کتاب، اشاره به کتاب این است که اولین آیه، این آیه مبارکه است که خداوند متعال در سوره بقره آیه 30، اگر اشتباه نکنم آیه 30، در اینجا فرموده و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. می‌فرماید وقتی که به یاد بیار اون وقتی را که ملائکه خدا به ملائکه گفت من می‌گذارم جعل می‌کنم روی زمین خلیفه را، جانشین را، و اینها گفتند که اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا جعل میکنی میگذاری روی زمین کسی رو که افساد میکنه و خونریزی میکنه؟ ما هستیم، اگه منظورت عبادت ما هستیم، نحن نسبح به حمدک، ما که مشغول تسبیح و حمد او حمد تو هستیم، تو رو تسبیح میکنیم، مقرون به حمد، هم از عیوب تو رو تسبیح میکنیم، تنزیه میکنیم، و هم تو رو شکر میکنیم به هم، نسبح به حمدک، و نقدس لک، تو رو تقدیس میکنیم، مبرا میدانیم از اونچه را که با قدس ساحت تو سازگار نیست. خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم اونچه را که شما علمشو ندارید و آشنای بهش نیستید. این آیه شریفی. حالا تقریب استدلال به این آیه مبارکه، تقریب استدلال این است که این خلیفه که تو عبارت آمده، این اضافه پیدا نکرده به شخص خاصی، نگفته خلیفت المازین یا خلیفت نسناس، اضافه نکرده به یه اشخاص و به یک نوع خاصی از افراد، گفته من خلیفه قرار میدم. ظهور این عبارت در اینه که برای خودش میخواد خلیفه قرار بده. اگر مثلا فرض کنید که در یک مجمعی رئیس اون مجمع بگه من مدتی مسافرت میرم و در بین شما خلیفه قرار میدهم، یعنی خلیفه برای غیر قرار میدم یا خلیفه برای خودم قرار میدم؟ ظاهرش اینه که خلیفه برای خودم قرار میدم، برای جای خودم کسی رو اینجا قرار میدم میرم، ظاهرش این. پس این خلیفه اینجا نباید خلیفه مازین معنا کرد که قبل از خلقت انسانها موجودات دیگری در روی زمین بودن، خدا میخواد بگه من انسانو میخوام خلیفه و جانشین اون موجودات سابق قرار بدم، حالا اسمشو بذارید نسناس، هر چه باشه ما کاری نداریم. این نیست معنای آیه. معنای آیه چیه؟ میخواد بگه خلیفه خودم، ظاهرش این. و مؤید این نکته هم این است که ملائکه طالب این خلافت بودند. اونی رو که ملائکه طالبش بودند خلافت الله که طالبش هستند، نه خلیفه نسناس بشن و خلیفه مازین بشن. اون که مطلوبیتی نداره برای ملائکه، اونی که مطلوبیت داره این که این مقام بزرگ اینا احراز بکنن و بگن ما میخواییم جای او باشیم. بنابراین این ظاهرش اینی که خلیفت الله میخواد جعل بکنه. خب حالا که خلیفت الله شد، در اینجا میخواد خلیفه جعل بکنه، این خلیفه چون جهت خلافت معین نشده که من میخوام برای خودم خلیفه قرار بدم، در چی؟ در چه جهت میخوام خلیفه قرار بدم؟ باز او معین نشد، بلکه ذکری ازش نشد. چون ذکر نشده، حذف المتعلق این یدل علی العموم، یعنی خلیفه من باشه در همه عموم. خلیفه من باشه در همه شؤون. یه همچین فردی رو من میخوام جلب کنم. و از طرفی خلیفه بر چه اشخاصی باشه، کدوم شخص، کدوم نوع تحت خلافت او در بیان، اونم ذکر نشده. پس خلیفه بر همه خلق باشه، از جانب من خلیفه باشه در همه شؤون، بر همه خلق جانشین من باشه. اینی جائلون فی الارض خلیفتن. وقت مقتضای این که کسی خلیفه خدا باشه در همه شؤون و بر همه خلق، مقتضاش هم علم الهی است که بعد اون علم رو داشته باشه، و هم ولایت تکوینی است، بعد قدرت تصرف در امور داشته باشه. هم علم امام اثبات میکنه و هم ولایت تکوینی امام رو اثبات میکنه. پس از این آیه مبارکه اینجور استفاده میشه که این آیه مبارکه دلالت میکنه یک انسان کاملی را، که این نوع انسان از اون نوعی نیست، این انسان کامل از اون افرادی نیست که ملائکه درباره اونها سوء ظن دارن، که صفکد میکنه، نه، این نماینده الهی است. این نماینده الهی، نماینده کل فل کل، در تمام شؤون نماینده خداست و بر همه خلق این خلافت و نمایندگی رو داره. حالا امام و پیامبرشون فرق نمی کنه، ما حالا اونو می رسیم بهش. حالا فعلا می خواهیم بگیم خدا در اینجا انسان کامل رو خلیفه خودش قرار میده. حالا خیلی کار داره تا ما برسیم به امام، کار داره. این انسان کامل رو خدا قرار میده. خب حالا خدا قرار داد انسان کامل رو ملائکه من روی زمین قرار میدم، این انسان کامل روی زمین قرار میدم، همه انسان ها رو اینجور قرار میده؟ این که نیست، بل بداهه، لیاقت چنین چیزی رو همه ندارن. پس میشه بعضشون، بعض از انسان ها، اوحدی از انسان ها رو خدا خلیفه خودش قرار داده روی زمین. خب این خلیفه‌ای که خدا برای خودش روی زمین قرار داده، در اینجا این جمله که می‌فرماید انی جائل فی الارض خلیفه، نگفته جعلت فی الارض خلیفه، گفته انی جائل فی الارض خلیفه. اگه جعلت بود معنیش این که من یه خلیفه قرار دادم، کاری به بعدش نداره. جعل تو یه خلیفه رو، یا ای گفته بود اجعلو، یه خلیفه ای رو من قرار خواهم داد، باز کاری به اون زمان نداره. گفته نه، اینی جائلون فی الارض خلیفه، از همین حالا کار من مدام همینه که من جعل خلیفه میکنم روی زمین. یعنی زمین خالی از خلیفه نیست. به صورت جمله اسمیه‌ای که دلالت بر دوام و ثبات میکنه، این مطلب رو القا کرده و افاده کرده. پس بنابراین این دلالت بر این جهت میکنه که خلیفه الهی در تمام دورانها، از اولی که آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام روی زمین آمده، این جعل خلیفه بوده و تا قیام قیامت این جعل خلیفه هست. حالا شاهد روایی هم این داره، این استظهار از آیه بود. شاهد روایی هم ملاحظه کنید، مبسقه اسحاق ابن عمار که در کتاب شریف کافی نقل شده، ایشون میگه که من خدمت حضرت امام کاظم علیه السلام که ابوالحسن الاول باشه عرض کردم که الا تدلونی الا من آخذ و انهدینی، آیا به من دلالت و هدایتی نمی فرمایید نسبت به این که من بعد از شما از کی دینم را اخذ بکنم، سراغ کی برم، کی امام رهبر من باشه؟ حضرت فرمودن فقال هازا علیون، حضرت رضا علیه السلام، علی ابن موسی رضا اونجا بودن، اشاره فرمودن هازا علیون، یعنی این علی، از این علی اخذ بکن دینت رو، و این بعد از من جای منه. و بعد فرمودن ان ابی اخذ بیدی فادخلنی الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پدرم دست منو گرفت برد سر مزار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و به من این جمله رو فرمود، فقال یا بنی ان الله عز و جل قال اینی جائلون فی الارض خلیفه، خدا فرموده من روی زمین خلیفه و جانشین خودم رو قرار میدم، و ان الله خدای متعال عز و جل اذا قال قولا وفا به، وقتی که خدای قولی رو بده و بگه من این کاری میکنم تخلف توش نیست، وفا به، وفا میکنه به این قول. معناش اینی که این خلافت همینطور ادامه داره، تو بعد از من، بعد از حضرت موسی بن جعفرم، علی ابن موسی رضا، و همینطور تا به امام زمان علیه السلام رسیده، اینها مشمول همین آیه شریفه هستند. پس آیه شریفه میفرماید ما مدام علی الدوام روی زمین خلیفه داریم، این خلیفه همون انسان کامله، گاهی حالا متحد با نبیه، گاهی هم جدای از نبیه. شما گفتیم امامت و نبوت اینا آمین من وجه هست، توجه فرمودین در این حساب با هم دیگه گاهی جمع میشن، گاهی هم از هم دیگه تفرقه دارن، اینجا به این صورته. این یک آیه شریفی. و اما آیه دوم در اینجا که آیه مبارکه هست، میفرماید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جائلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. اینم در سوره بقره است، آیه 124. میفرماید وقتی که خدا در بوته امتحانات قرار داد حضرت ابراهیم را به کلمات که همون مشکلات و اون امتحاناتی که پیش اومده بود، او رو امتحان کرد و از عهده خوب برآمد، فأتمهن، خوب از عهده امتحانات برآمد. تفتیه فرزند یکی از اون امتحانات بود که فرزندشو در راه خدا حاضر شد به این که تفتیه کنه، فدا کنه، قربانی کنه، که از بسیار مشکلات و امثال اینها. قال و خدا فرمود اینی جائلک للناس اماما، من تو رو امام مردم قرار دادم. بعد حضرت ابراهیم وقتی که این عطیه رو دید و اهمیت و عظمت این عطیه رو دید، از خدا تقاضا کرد که خدایا این امر مهم رو هم در ذریه من قرار بده، و من ذریتی، از ذریه من هم این افراد رو به این فیض برسون. قال لا ینالو عهد الظالمین، عهد من این عهد الله، امامت عهد الله، و عهد من به ظالمین نمیرسه، اونا محرومن، قابلیت میخواد، زمینه میخواد، ظالمین به عهد الهی نمیرسن، به ظالمینشون نخواهد رسید. حالا تقریب استدلال در اینجا، در اینجا ملاحظه میفرمایید که امامت نسبت به حضرت ابراهیم که داده شده، این امامت غیر نبوت حضرت ابراهیمه، برای اینکه این امتحانات حضرت ابراهیم که مورد امتحانات قرار گرفت و اینها، در حال امتحانات نبی بود. پس اینکه میگه انی جاعل، که حالا من وقتی که این امتحان از عهده امتحانات برآمد ما او رو نبی امام کردیم، این باید غیر نبوت باشه و با نبوت سازش نداره. شاهد تأخرش همین است که ایشون امام شده بعد از ابتلاء به کلمات، و از جمله ابتلاءات ذبح حضرت اسماعیل، امر به ذبح، که این لم یولد له ولد الا فی حال شیخویته، که ولد برای ایشون به دنیا نیامده الا بعد از زمان پیری و مسلماً بعد از نبوت ایشون بوده. وقت در این حال سنوات متعددی از نبوت ایشون گذشته بوده، خدا امامت رو برای ایشون جعل کرده و حضرت ابراهیم این امامت رو برای ذریه‌اش سوال کرده، جواب شنیده که این به ظالمین اونها نمیرسه. هذا المقام لا یناله الظالمون، ظالمون بهش نمیرسن. پس بنابراین امامت یک منزلتی است، بسیار منزلت بزرگی، که بعد از نبوت به این مقام میرسن. و این امامت مطابق اون تعریفی که قبلا کردیم، غایت مقامات انسانیت، به طوری که اون امام لیاقت اینو داره که مقتدای همه مخلوقین قرار بگیره و همه مخلوقین رو سیر تکوینی بده، اونایشون که قابلن به طرف کمال، و هر کدوم در منزل مناسب قرار بده، این قافله رو حرکت بده و هر کدوم در منزل مناسب خودشون قرار بده و همون هدایت معنوی رو داشته باشه. بنابراین این مقام در اینجا به ایشون داده شده و حضرت ابراهیم که سوال میکنه این مقام رو برای ذریه، شاهد عظمت این مقامه و همچنین جوابی که خدا میده که میفرماید این عهد منه و به ظالمی نمیرسه، باز شاهد آخره بر عظمت این مقام و بر این که مقام بسیار بزرگی است که نصیب دیگران نمیشه. و از طرفی این جوابی رو که خدا میده که این فرماید به ظالمین از ذریه تو نمیرسه، این مشیر به این است که به اونهایی که ظالمین نیستن میرسه و این مقام در اون سلسله ادامه داره. این رو هم اشعار داره و اشاره داره، دلالت میکنه بر بقاء امامت در نسل ابراهیم اجمالاً، چون که در بعضی از روایات هم این اجمال یه مقداری بیان شده. ملاحظه میکنید این سلسله روایاتی که در شرح این آیه شریف آمده، و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، ما قرار دادیم او را قرار دادیم، یعنی چه قرار دادیم او را؟ قرار دادیم او را، اینجا مفسرین گفتن این با آیات جلو برمیگرده. آیات جلو اینه که حضرت ابراهیم، خدا از قول او نقل میکنه، میفرماد و از قال ابراهیمو لعبیه و قومه اننی برا اون مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین. وقت بعدش میفرماید که و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. اینجا مفسرین اومدن گفتن این ضمیره و جعلها برمیگرده به مفاد اون آیه جلویی. آیه جلوی مفادش چیه؟ حضرت ابراهیم به عموش و به قومش فرمود به اینکه من از اون چرا که شما عبادتشو میکنید بری هستم، بیزارم، مگر اون کسی را که مرا به وجود آورده، این استثنای منقطع، مگر اون حقیقتی که مرا به وجود آورده و خلق کرده، فانه سیهدین، و اونی که مرا به هدایت خواهد رسوند و مرا هدایت میکنه به اون هدایت‌های عالی، سیهدین. مفسرین اومدن گفتن خب این آیه شریفه که در پیش از این آیه هست مفادش توحیده، یعنی خدایان شما نه، خدای جهان خدای من آری، میشه لا اله الا الله. این لا اله الا الله همون کلمه اخلاص، کلمه توحید، از این عبارتیشون در میاد، نفی خدایان مشرکین رو کرده و اثبات خدای موحدین رو کرده، میشه لا اله الا الله. و این آیه شریفه میگه خدا میفرماید کلمه توحید را من در عقب ابراهیم قرار دارم، نسل ابراهیم همینطور اینا توحیدی میمانن تا قیام قیامت. اینجور نیست که نسل ابراهیم توحیدیاش منقرض بشن، نه، این سلسله توحید در بین اینها باقی میمونه. مفسرین اینجور معنا کردن. مرحوم علامه طباطبایی هم در زیلایه این عبارت رو آوردن از مفسرین، ولیکن در بحث روایی اون وقت سراغ روایات رفتن، فرمودن که از روایات چیز دیگری استفاده میشه در تفسیر آیه. در این آیه شریفه از روایات استفاده میشه که ضمیر رو به هدایت برگردونده، یعنی سیهدین که جلو واقع شده، یه خدایان شما رو من عبادت نمی کنم، خدای جهان رو عبادت می کنم، اونی که مرا خلق کرده و من رو به هدایت می رساند. چه موقع با بت پرست حرف زدن؟ موقعی که پیامبر بودن. این هدایت چه هدایتی است که به ایشون بعد از پیامبری رسیده؟ این هدایت همون امامتی، اونی که به من امامت رو عنایت می کند، به او من عبادت می کنم، به او رو می آورم. اون وقت این آیه شریفه که می فرماد و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، یعنی این هدایت که امامت باشد، ما در نسل ابراهیم این رو قرار دادیم که باقیه باشه تا قیام قیامت. توجه کردین؟ حالا روایتش هم نگاه کنید، ملاحظه کنید. این روایتی که من در اینجا نقل کردم، این روایتی است که از ابو بصیر در تفسیر نور الثقلین از معانی الاخبار نقل کرده که می‌فرماید که ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قول الله عز وجل و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، قال هی الامامه جعلها الله عز وجل فی عقب الحسین علیه السلام باقیتن الى یوم القیامه. این همون امامته و خدا در عقب امام حسین قرار داد. پس این دعای شریف رو هم با این جهتی که در روایت آمده رو هم دیگه حساب بکنیم، امامت ابراهیم را خدا امامتی قرار داده باقیه که تا روز قیامت این امامت ادامه داره. التفات فرمودین این حالا دو آیه در اینجا به عنوان نمونه ذکر شد. و اما روایات طوائفی داره که من اشاره میکنم به این طوائف. از جمله این روایات، این طایفه از این روایات، دسته از این روایات، روایاتی است که میگه الائمتو اثنا عشر، از رسول گرامی اسلام نقل شده، هم برادران اهل تسنن نقل کردن و هم به شما عرض کنم که در جوامع شیعه هست و این روایات جای شبهه نداره، مسلمه، هیچ کس در سند این روایات شبهه نکرد، هم مکرره هم متعدده و شبهه هم در سند نداره، همه قبول دارن روایات. در صحیح مسلم این روایت آمده، در اونجا نقل کرده و با اسناد مختلفی در صحیح مسلم نقل کرده، از جابر ابن عبدالله انصاری که میگه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، شنیدم از رسول گرامی اسلام که میفرماید لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه، این دین قائم است، برپاست تا اینکه ساعت که قیامت است حادث بشه و قائم بشه. یکون او یکون علیهم اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش، و همینطور ادامه دارد این دین تا اینکه 12 خلیفه که همشون از قریشن برای اینها باشه. باز در طریق دیگه نقل کرده این در همون صحیح مسلم از جابر که ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خلیفه، امر ولایت انجام نمیگیره مگر اینکه 12 خلیفه در بین اینها باشه. باز در مسند احمد ابن حنبل میبینیم که از مسروق نقل کرده که میگه ما نشسته بودیم در حضور عبدالله ابن مسعود، او به ما قرآن تعلیم میداد، یقرئون القرآن، شخصی به ایشون گفت یا ابا عبدالرحمن هل سألتم رسول الله صلی الله علیه و آله کم یملکو، این نسخه که نوشتن اینجا اشتباه، کم علیکه نوشته، کم یملکو هازه الامه من خلیفتن، یکی در حضور ایشون بودیم از ایشون سوال کردیم که شخصی سوال کرد که شما از رسول خدا پرسیدید که مالک این امت چند خلیفه میشن و این امت چند خلیفه داره، فقال عبدالله ما سألنی عنها احد منذ قدمت العراق، کسی این مطلب رو از من از وقتی که به عراق رسیدم و آمدم این مطلب رو کسی سوال نکرد. ثم قال نعم، بله ما پرسیدیم، ولقد سألنا رسول الله صلی الله علیه و آله، پرسیدیم از رسول خدا، فقال اثنا عشر کعدت نقباء بنی اسرائیل، 12 تا هستند که اینها مالک امر امتن و تولی امور با اینهاست و اینها 12 تا مانند عده نقباء بنی اسرائیل، اون وکلایی که خدا، کفیلهایی که خدا برای بنی اسرائیل قرار داد 12 تا بودن، اینا هم تعدادشون مطابق همون 12 تاست. این رو ابن حبجر متعصب هم در سوائق محرقه در اونجا نقل کرده و حسنه هم گفته، سندش هم خوبه. و مرحوم سید هاشم بهرانی هم به طرق عدیده از عامه و خاصه در قایت المرام نقل کرده. بنابراین یک دسته از روایات میشه که الائمتو اثناعشر. حالا مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه راجب فقه الحدیث صحبت میکنند، راجب مفاد خود حدیث صحبت میکنند. بعد از اینکه فارغ شدیم از سند، مفاد حدیث، مرحوم علامه فرمودن که بله، فرمودن ول اخبار و فی ذلک اکثر من ان توسا، وقت بعد فکیف کان فالمراد من هذه الروایه حصر الامامت الشرعیه فی اثنا عشر من قریش. این امامتی که در اینجا از این خبر استفاده میشه همون امامت شرعی است که میفرماید از قریش هستند و مادامی هم که مردم روی زمین هستند تا قیامت پیش نیامده، این برای مردمه. حالا این امامت چه امامتیه؟ این باید امامت شرعی باشه، نه سلطه ظاهری. برای اینکه اگر مقصود سلطه ظاهری باشه، دوازده تا نیستن. الا ما شاء الله خلفاء جور زیاد بودن، تعدادشون الا ما شاء الله، الا ما شاء شیطانه بفرمایید، الا ما شاء الله نفرمایید، الا ما شاء شیطانه، تا هرچی دلش بخواد شیطان منحرفین سر کار آورده. اصلا خوباش بد شمرد و الا بقیهشون هایی که بد بودن و سلطنت پیدا کردن و سر کار اومدن، این لا تحساس لا تعد اثنا عشر معنا نداره. پیامبر اسلام بفرمان خلفا اینا دوازده تا هستن. پس به مناسبت حکم و موضوع مشخصه که منظور از این خلفا، خلفای شرعی هستن، خلفای الهی هستن، امام هایی هستن که از جانب خدا منصوب شدن، اینان که میگن دوازده تا هست. پس قابل انطباق با بقیه نیست که با اونها انطباق پیدا بکنه. این قرین است بر این که مراد از این حصر خلفای شرعی است در دوازده تا. چنانچه خبر اخیر هم که میگفت اینها عدد چون مانند خلفای مانند نقبای بنی اسرائیل، دلالت داره که همطور که نقبای بنی اسرائیل اون کفیلها به نسب الهی کفیل بودن، این دوازده تا هم به نسب الهی اینها کفیل امتن و امامت دارن بر امت. برای اینکه در آیه شریفه میفرماید که ولقد اخذ الله، اینجا هم این اشتباه نوشته شده اینجا که ولقد اخذ الله باید باشه اخذنا، اینجا نوشته شده غلطه. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنا عشر نقیبا. خدا میفهمه ما اخذ میثاق کردیم از بنی اسرائیل و ما مبعوث کردیم دوازده نقیب را. پس این نقبا به نسب الهی نقیب شدند و این اثنا عشر را هم پیامبر اسلام تشبیه به اونا میکنه، یعنی همونطور که اونا به نسب الهی هستند، اینا هم به نسب الهی هستند. این که دسته از نصوصی که هم در کتب ما هست و هم در کتب فریقین هست. یه دسته از نصوص هست که میفرماید لا تخلو الارض عن الحجه، زمین خالی از حجت نیست. این روایات هم در اصول کافی متعدد این روایات رو نقل کرده، به اونجا مراجعه کنید که میفرماید ان الارض لا تخلو الا و فیها امامون، یا در عبارت دیگری میفرماید به این که از امیر المومنین نقل میکنه اللهم انک لا تخلی ارزک من حجتن لک علی خلقک، خدایا تو زمینت رو خالی نمیگذاری از حجتت بر خلقت. و امثال روایات متضافره. یه دسته از روایات هم اینهاست که حالا ما همه اینا رو نمیخونیم، خودتون ملاحظه میفرمایید. یه دسته از روایات دیگر هم هست که میفرماید ائمه اگه نبودن، اینا اگه نبودن، خدا خلق رو اصلا به وجود نمی آورد. به احترام اینها، به یمن وجود اینهاست که خدا عالم رو آفریده. اینا روایات مکدی است که یک نمونهش این روایتی است که اینجا مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه در غایت المرام نقل کرده از امام صادق در ضمن حدیثی که ان محمدن و علیان صلوات الله علیهما کانا نورن بین یده الله عز و جل قبل خلق الخلق به الفی آمن. اینها قبلا صورت نوری داشتن. و ان الملائکه لما رأت ذلک النور رأت له اصلا قد تشعب منه شعاع لامع. ملائکه وقتی این نور رو دیدن، دیدن این نور دارای ریشه است و اساسی است که از او این نورها منشعب میشه و شعای روشن دهنده و فراگیری داره. فقالت الهنا و سیدنا ما هذا النور، خدای ما این نور چه نوری است؟ فاوحى الله عز وجل الیهم هذا نور من نوری، این یه نوری است که از نور من اقتباس شده و به وجود آمده. اصله نبوه و فرعه امامه، اصلش نبوته، اساسش نبوته و این نورهای انشعابیش که فرعشه امامته. اما النبوه لمحفل محمد صلی الله علیه و سلم عبدی و رسولی و اما الامامه فلعلی حجتی و ولیی و لولا هما. اینجا عبارت باز اشتباه اینجا تایپ شده، بعد عبارت اینجوری باشه و لولا هما ما خلقت خلقی، اگر اینها نبودن من خلق رو خلق نمی کردم. وقت یه تیکه عبارت هم اینجا افتاده که عبارت بعدی اینه و منها الروایات الداله على ان ائمتنا لولاهم لما عرف الله ولما عبد الله. یه دست از روایات دیگه هم هست که میگه اگر ائمه نبودن خدا شناخته نمیشد، خدا عبادت نمیشد. اینجا هم اشاره شده به دسته از این روایات اشاره شده. و یه دسته دیگه از روایات هم هست که هر دو مطلب رو بیان میکنه، هم میگه اینا حجت منن و هم میگه اینها سبب این هستن که ما خلق رو آفریدیم به احترام اینها. و این روایات مکرره و من وقت اجازه نمیده که بخونم. اجمالا یه فقراتشو در ضمن دو سه دقیقه این فقراتشو میگم، عرض میکنم که در اینجا داره که از رسول گرامی اسلام امام رضا علیه السلام نقل میکنن که قال ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. قال علی علیه السلام فقلت یا رسول الله فانت افضل ام جبرائیل، فقال یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربین و فضلنی على جمیع النبیین والمرسلین والفضل بعدی لک یا علی وللائمه من بعدک. فرمود من فضیلتم بر انبیا بیشتره، انبیا هم بر ملائکه فضیلتشون هست و فضل بعد از من برای توست و برای ائمه است. فان الملائکه من خدامنا و خدام محبینا. وقت بعد در اینجا خدای متعال قصه، یعنی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه تعلیماتشون رو به ملائکه نقل میکنن که ملائکه الله اکبر بلد نبودن از ما یاد گرفتن، تحلیل بلد نبودن از ما یاد گرفتن، تسبیح بلد نبودن از ما یاد گرفتن، تقدیس بلد نبودن از ما یاد گرفتن. پس اینها معلم واقعی ملائکه هستند و اینا هستند که نماینده های الهی هستند. تا اینکه به این جمله میرسیم در اواخر این روایت که میفرماید به اینکه فنودی تو یا محمد صلی الله علیه و سلم ان اوصیاک المکتوبون علی ساق العرش. میفهمد وقتی که من رو به آسمان عروج دادن به من ندا شد، نگاه کن که اوصیای تو اینها بر ساق عرش نوشته شدن. فنظرت و انا بین یدی ربی جل جلاله، من در حضور مبدع متعال نگاه کردم به ساق عرش. فرعیت و اثنا عشر نورن، 12 نور دیدم. فی کل نورن سطرون اخزر، در بین هر نوری یه خط سبز بود که تو اون خط سبز نوشته بود اسم وسیعی از اوصیای من نوشته بود. یکی نوشته بود علی، یکی نوشته بود حسن، حسین، تا امام 12 نوشته شده بود اسم وسیعی من اوصیای، اول هم علی ابن عبی طالب و آخر هم مهدی امتی. فقلت یا رب اها اولای اوصیای من بعدی، آیا اینا اوصیای منن بعد از من؟ ولأداولن الایام بین اولیای الی یوم القیامه، دیگه سلطنت با اولیای خداست و دشمنان خدا نمیتونن به این قصب مقام الهی نائل بشن. و صلی الله علی محمد و آله.